ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 24 ماه دلو سال 1402 هجری شمسی برابر است با 13 فوریه سال 2024 میلادی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ملل متحد پیش بینی میکند که در سال جاری میلادی تقریبا 500 هزار مهاجر دیگر افغان به کشور خود برخواهند گشت. اوچا، اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، در خبرنامه دیروز خود گفت که در سال 2024 حدود 480 هزار مهاجر بر کشور برخواهند گشت که 98% آنها به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. به اساس معلومات اوچا، در ربع اخیر سال 2023 تقریبا 500,000 افغان با راه اندازی پالیسی جدید پاکستان برای مهاجران بدون اسناد به کشور خود اخراج شدند. خبرنامه اوچا می افزاید که در حال حاضر 6.3 میلیون افغان برای طویل المدت از منازل اصلی خود بیجا شدند که اکثریتشان یک دهه قبل خانه های خود را ترک کرده بودند. طبق آمار ملل متحد، افغانستان از رهگذر افراد بیجا شده در جنوب آسیا در جایگاه اول و در جهان در جایگاه دوم قرار دارد. مقامات حکومت طالبان از کشف یک گور دست جمعی در خوست خبر می دهند. بسم الله بلال، شاروال خوست، به رسانه ها گفت که این گور که در مرکز خوست کشف شده است و حدود 10 جسد در آن دریافت گردید، احتمالاً از حکومت مورد حمایت اتحاد شوروی سابق به جا مانده است. آقای بلال افزود که این گور دست جمعی روز شنبه در منطقه سربنای هنگام کندن زمین برای ساختن یک بند آب کوچک کشف شد. وی از قول مردم منطقه گفت که افراد دفن شده در این گور در سال 1358 هجری شمسی هنگام زمامداری حزب دموکراتیک خلق کشته شدند. شاروال خوست افزود که در این گور دست جمعی اجساد هم دریافت شده که لباس زنانه بر تن داشتند. وی گفت که به نظر می رسد افراد دفن شده در این گور همه غیر نظامیان بودند. UNHCR، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، از راه اندازی یک کورس آموزش قابلگی در کندهار خبر می دهد. این اداره ملل متحد در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که این برنامه 12 روزه با حمایت ژاپن راه اندازی شده و فرصت‌های شغلی بهتری را برای زنان فراهم خواهد کرد. این در حال است که سیستم خدمات صحی افغانستان خصوصاً در بخش زنان با محدودیت‌های طالبان بر کار زنان و ورود صدها هزار مهاجر از پاکستان و ایران بیشتر زیر فشار قرار گرفته است. کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه ترکیب تیم ملی برای 3 بازی 20 اوره در برابر سریلانکا را اعلان کرد. در این ترکیب برخی بازیکنان چون محمد نبی، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی و گلبدین نایب که در حال حاضر در سلسله بازی های یک روزه در مقابل سریلانکا بازی می کنند شاملند. تیم کرکت افغانستان در این سفر خود به سریلانکا بازی تست و 2 بازی یک روزه را به تیم میزبان باخته است و فردا چهارشنبه در 3مین بازی یک روزه با سریلانکا روبرو می شود. سپس بازی های 20 اوره میان هر دو تیم از 17 تا 21 فوریه برگزار می شود. حکومت فرانسه در آستانه 2مین سال روز حمله تمام عیار روسیه بر اوکراین، مسکو را متهم کرد که با دستکاری در اینترنت یک کارزار طولانی اطلاعات گمراه کننده در مورد حامیان غربی کیف را به راه انداخته است. مقامات وزارت خارجه فرانسه گفتند که روسیه تلاش‌های خود را برای دستکاری اطلاعات و گسترش فریب و هدف قرار دادن متحدان کیف در غرب از جمله پولند، آلمان و فرانسه افزایش داده است. و یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت سفر وزیر دفاع این کشور به بروکسل بعد از اینکه او بستری شد و وظایف وی به معاونش سپرده شد لغو گردید. لوید آستن قرار بود در گرد همایی روز پنجشنبه آینده وزیران دفاع ناتو در پایتخت بلژیم اشتراک کند و یک روز قبل از آن یک ملاقات جداگانه با گروه تماس اوکراین داشته باشد. لوید آستن 75 ساله روز یک شنبه به خاطر علائمی که نشان دهنده مشکل ناگهانی در مثانه خوانده شد در بخش مراقبت جدی بستری گردید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این مطالب را داریم: ملل متحد از موانع در راستای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان خبر می‌دهد. یک مقام بلند رتبه طالبان می‌گوید که هنوز هم برخی از بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند. یک مشتری بانک گفت:
تا کسایی که پول‌هایشان در حساب‌هایشان باقی مانده، حساب پس‌انداز خیلی با مشکلات، حداقل ماهی یک بار یا هفته یک بار یک مقدار کم برشان داده می‌شود.
مصر میگوید در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر سرحدی رفح، معاهده صلح خود با اسرائیل را لغو خواهد کرد. امروز سه‌شنبه 13 فوریه برابر است با روز جهانی رادیو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم افغانستان است. مسائل زیادی است که رادیو میشنوم. از طریق برنامه‌های رادیو چیزای زیادی را آموختیم.
یک تعداد از معتادان که در هرات برای معالجه برده شدند مشکلات زیاد دارند. یک تن از آنان که تازه رها شده میگوید:
اگه یک کار غریبی بودی و ما مصروف یک کار بودی، برد از این کار نمیریم نیم برفته بود. این همه کار دست بیکارگی میشه و از فریشینی و از بدبختی.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد از موانع در راستای رساندن کمک‌های بشری در ماه فوریه جاری در افغانستان خبر می‌دهد. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، در گزارش تازه خود گفت اگرچه بسیاری این موانع به سبب مداخله زمامداران و برخی حوادث طبیعی به میان آمده و نسبت به گذشته کاهش یافته، ولی باز هم در برابر تلاش‌های آنها مشکل ایجاد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اوچا، اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، در گزارش روز دوشنبه خود گفت که در ماه جاری فوریه نیز روند امدادرسانی در افغانستان با موانع دچار شد. اوچا میگوید که در دو هفته اخیر 37 برنامه کمک‌های بشری در اثر این موانع برای مدت به تأخیر افتاد. گزارش می افزاید که 90% این موانع از سوی زمامداران طالبان و افراد مسلح آنها ایجاد شده بود. اوچا می گوید که هرچند این موانع نسبت به ماهای گذشته 28% و در مقایسه به عین زمان سال گذشته 14% کاهش داشت، ولی محدودیتی که از سوی طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی وضع شده، عملیات امدادرسانی را در کل کند ساخته است. اوچا در گزارش خود می گوید که با منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، امداد رسانی به خصوص به زنان و اطفال دشوار شده است. این اداره ملل متحد می گوید اگرچه طالبان برای آموزش و کار زنان در بخش خدمات صحی استثناءات را پذیرفتند، ولی باز هم نقش زنان در مؤسسات خیریه و امداد رسانی کم رنگ است. اوچا در گزارش خود یادآور می شود که طالبان و نظامیان آنها در کل در 67% موانع در برابر امدادرسانی دخیلند. اوچا می گوید که این مداخلات در هنگام گزینش افراد مستحق کمک و استخدام افراد برای وظایف صورت می گیرد. گزارش می افزاید که چنین مداخلات روند رساندن کمک به ولایت های غور و دایکندی را تأخیر کرد. اوچا در این حال میگوید که واقعات خشونت در برابر کارمندان نهادهای امدادرسان در دمای گذشته نسبت به گذشته 15% افزایش یافته است. گزارش از بازداشت 9 کارمند نهادهای خیریه، خشونت در برابر 4 کارمند دیگر، زخمی شدن 2 تن و 1 مورد سرقت از تأسیسات اوچا یادآور می شود. هرچند حکومت طالبان درباره این اتهامات تازه اوچا هنوز تبصره نکرده، ولی قبل از این ادعای مداخله در امور کمک رسانی را با شدت تکذیب کرده است. ولی سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیر خود گفت که طالبان از کمک‌های این کشور با افغانستان بهره برداری قابل ملاحظه دارند. یافته های گزارش و اساس مصاحبه با 39 تن به شمول کارمندان سابق ملل متحد و نهادهای داخلی و خارجی امدادرسان تهیه شده و تقریبا همه گفتند که طالبان کمک های امریکا را یا برای خود می گیرند و یا در نحوه توزیع آن مداخله می کنند. کارشناسان به این باورند که زمامداران نه تنها اینکه به تأمین امنیت نهادهای خیریه مکلفند، بلکه جلوگیری مداخله افراد و گروه‌ها در امور این نهادها را نیز باید اطمینان بخش سازند. عبدالحسیب لطیفی کارمند سابق ملل متحد در افغانستان به این باور است که مسئولیت متوجه هر دو جناح می شود و در مورد چنین توضیحات می دهد.
به نظر ما موانع در تطبیق پروژه حیاتی عامل منفعه متوجه هر دو جناح ملل متحد به امارت اسلامی می باشد که هر دو جناح باید مکلفیتهایشان را درک بکنند و بر تطبیق پروژه به آن جامعه عمل بپوشانند. در قدم اول ملل متحد در رابطه به مسائل مالی و تکنیکی پروژه مکلفیت دارد تا آن را به وقت زمان آن تطبیق نماید و همچنان ملل متحد باید در رشد ظرفیت پرسنل حکومت به هدف حکومتداری خوب همکاری نماید تا جلو فساد اداری و مزاحمت ها در تطبیق پروژه ها گرفته شود.
گزارش اوچا اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد می افزاید که عملیات امدادرسانی در برخی موارد در اثر واقعات طبیعی مانند بارندگی، سیلاب و برفکوچ ها نیز مختل شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که هنوز هم برخی بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه هستند. ملا عبدالغنی برادر روز گذشته با بیان این موضوع در نشست در کابل از سهمداران این بانک‌ها خواسته که در حل این مشکلات باید همکار باشند. در همین حال برخی مشتریان بانک ها از جمله تاجران میگویند هنوز هم در بخش اخذ پول از برخی بانک ها با مشکلات روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز یکشنبه در دومین نشست اقتصادی رهبری شورای عالی اقتصادی حکومت طالبان، کمیته ثبات مالی و سهمداران بانکی برای نخستین بار تایید کرده است که برخی بانک‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه هستند. صفحه ایکس معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نوشته است در این نشست که به میزبانی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان برگزار شده، ملا عبدالغنی برادر از سهمداران این بانک ها خواسته که در حل این مشکل باید همکار باشند. او اما از هیچ بانک خاصی نام نبرده است. در همین حال برخی مشتریان بانک ها از جمله تاجران میگویند هنوز هم با مشکلات در بخش اخذ پول از برخی بانک های خصوصی روبرو هستند. انور افغان، یک تن از تاجران افغان میگوید هرچند مشکلات بانکی تا اندازه ای رفع شده، اما او هنوز هم نتوانسته است پول های پس اندازشان را که در زمان نظام جمهوری پیشین در بانک گذاشته به گونه کامل اخذ کند.
کوم پیسې چې موږ په کاونټونو کې د جمهوریت وخت
پول های که از زمان جمهوری در حساب های ما قفل شده است، برخی بانک ها پرداخت کردند، برخی پرداخت نکردند. پول های من هنوز در میوان بانک بند است و نمی دهند، اما هر پولی که در دوره امارت در بانک ها سپرده شود بر روش عادی پرداخت می کنند.
او مدعی شد که هنوز هم مشکلات در معاملات بانکی بین بانک های افغانستان و بانک های بیرونی وجود دارد و تاجران نمی توانند پول هایشان را به خارج از افغانستان بفرستند و یا هم پول های فرستاده شده از خارج را به راحتی به دست بیاورند. یکی دیگر از مشتریان بانک‌های خصوصی در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت:
مشکلات همچون عدم موجودیت پول در عصر وقت در بانک‌ها، تا سرگردان شدن از یک نمایندگی به دیگر نمایندگی، بعدش به دفتر مرکزی، تا کسایی که پول‌هایشان در حساب‌هایشان باقی مانده، حساب پس‌انداز خیلی با مشکلات، حداقل ماه یک بار یا هفته یک بار یک مقدار کم برشان داده میشه. تا در بعضی بانک‌ها وقت دولت اعلان هم میکنه که مقدار زیاد پول میتونین که بعد از این به دست بیارین و بکشین از بانک، اما وقت با بانک ها مراجعه میکنیم میگن اون مقدار ما نمیتونیم داده. یعنی مشکلات هست که متاسفانه ما در افغانستان بارش مواجه هستیم.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در اگست 2021، خدمات بانکی در این کشور مختل شد و نمایندگی های بانک از جمله بانک های خصوصی شبها و روزها میزبان صف های طولانی مشتریانشان بودند که همه بعد دنبال بیرون کردن پولهایشان از بانک ها بودند. در نخست برداشت پول از حساب های بانکی با محدودیت های شدیدتری روبرو بود، اما پس از گذشت ماها این محدودیت ها کمتر شد که بر اساس آخرین اطلاعی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان، دارندگان حساب های انفرادی می توانند $1,000 یا $70,000 در هفته و $300 یا $250,000 در ماه از حساب خود برداشت کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
با شدت گرفتن عملیات نیروهای اسرائیلی در نوار غزه، مصر تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر سرحدی رفح، مائده صلح خود با اسرائیل را لغو خواهد کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را با استناد گزارش اسوسییتد پرس تقدیم می‌کند.
قاهره تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر سرحدی و پرنفوس رفح در جنوب نوار غزه، مائده صلح با اسرائیل را لغو خواهد کرد. این مائده صلح تقریباً 40 سال پیش میان انور سادات رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بیگین صدر اعظم وقت اسرائیل با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد. مصافحه رهبران اسرائیل و مصر در سال 1979 در مریلند آمریکا در زمان خود یکی از واقعات شگفت‌انگیز آن وقت بود. مائده صلح اسرائیل و مصر در این همه سالها به عنوان عامل مهمی برای ثبات در یک منطقه ناآرام عمل کرده است. این مائده همچنین در دهه‌های گذشته با وجود وقوع دو موج اعتراضات فلسطینیان و سلسله جنگ‌ها میان اسرائیل و حماس حفظ شده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما اکنون که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده نموده که نیروهای اسرائیلی را به رفح، شهر در جنوب نوار غزه و در نزدیکی سرحد با مصر اعزام می کند، قاهره تهدید کرده که این توافقنامه را لغو خواهد کرد. لغو احتمالی چنین معاهده نه تنها پیامدهای برای دو کشور اسرائیل و مصر دارد، بلکه به نظم و ثبات منطقه صدمه خواهد رسانید. دو مقام مصری و یک دیپلمات غربی روز یکشنبه به اسوسییتد پرس گفتند که در صورت حمله نظامیان اسرائیلی به رفح، مصر ممکن است معاهده صلح را تعلیق کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز سه شنبه 13 فوریه برابر است با روز جهانی رادیو. این روز بار دیگر در حال فرا می رسد که در افغانستان به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در بیش از دو سال اخیر فعالیت صدها رسانه در این کشور متوقف شدند. در این مدت محتوای نشراتی رسانه ها نیز بنابر محدودیت های طالبان تغییر کرده. طالبان موسیقی و برنامه های تفریحی را که در گذشته در رسانه ها پخش می شد منع کردند. ستار فروغ در این گزارش مفصل به نقش رادیو در اطلاع رسانی و محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان پرداخت است.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای برای اکثریت مردم افغانستان است. مثال های زیادی است که رادیو میشنویم. از طریق برنامه های رادیو چیزای زیادی را آموختیم. از اخبار دنیا
فخرالدین زمانی باشنده ولایت پروان است. زمانی میگوید علاقه ویژه به شنیدن رادیو دارد و رویدادهای افغانستان و جهان را عمدتاً از طریق رادیو دنبال میکند.
از اخبار دنیا آگاهی حاصل کردیم و هنوز هم بنا به دلایل زیادی کوشش میکنم از رادیو استفاده کنم. یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارن این است که در صورت نبودن برق هم میتونن توسط بیتری یا از مجرای موبایلایشان به اخبار افغانستان و جهان، موسیقی و سرگرمی‌های دیگه دسترسی داشته باشند.
امروز سه‌شنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو در افغانستان برای نخستین بار در سال 1906 میلادی در زمان شاه امان الله به نام رادیو کابل در ساختمان به نام کوته لندنی در نزدیک منطقه دهمزنگ به نشرات آغاز کرد. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که رادیو در این کشور هنوز از نقش مؤثر در اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم برخوردار است.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود از رادیو استفاده میکنن و از معلومات و از راهنمودهایی که از طریق رادیو صورت میگیره در بخش تعلیم تربیه هم نظر بندازیم و در بخش های صحی و همه موارد در مسائل اجتماعی مردم از طریق رادیو آگاهی پیدا میکنن. رادیو جایگاه بسیار خوب و مؤثر را در بین رسانه ها در میان مردم افغانستان کسب کرده.
رادیوها و دیگر رسانه ها در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با یک سلسله محدودیت های روبرو شدند. شماری از خبرنگاران میگویند که بر اثر فشارهای طالبان رسانه ها نمی توانند آزادانه اطلاع رسانی کنند. یکی از آنان اوروج حکیمی است.
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های آزاد در افغانستان بیشتر شده میره و چندین رسانه هم که فعلا در افغانستان پیش میره فعالیت هایشان به شکل آزاد نیست و هر آنچه که رسانه آزاد باید تقدیم کنه، آگاهی که به مردم باید داده شده، متاسفانه از طریق رسانه ها فعلا در افغانستان داده نمیشه. با تماس مردم که داریم با در ولایات مختلف، تماس مردمی که وجود داره و حرفا و حقایق رکونا بیان میکنن از آن چه در زندگیشان جریان داره، ولی متاسفانه رسانه‌ای نمیشه.
تلاش کردیم که پاسخ طالبان را نیز درباره محدودیت ها بر رسانه ها در گزارش جای بدهیم، اما سخنگویان طالبان به تماس های ما پاسخ ندادند. مقامات طالبان در گذشته گفتند که به آزادی رسانه ها متعهدند و ادعاها درباره وضع محدودیت بر رسانه ها را رد کردند. طالبان از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. سومیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، میگوید که دستگیری خبرنگاران توسط طالبان نیز بر محتوای نشراتی رسانه ها تأثیر گذاشته.
برخی از رسانه های محلی در ولایت ها به خصوص رادیوها حتی سرویس خبریشان برداشته شده از همان برنامه های نشراتیشان. چرا؟ چون اینها به اطلاعات دسترسی ندارن و مشکلات امنیتی است، به خصوص بازداشتی هایی که صورت میگیره. اینها همه تأثیرات منفی بر محتوای نشرات رسانه ها هم داشته که این واقعا نگران کننده است.
ده ها خبرنگار در بیش از 2 سال گذشته توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند. طالبان در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه ها و خبرنگاران در ماه دسامبر سال 2022 نشرات رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا را در افغانستان از طریق امواج FM و متوسط قطع کردند.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این مجله خبری ما به گونه زنده روی
اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت گسترش داد. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان مستقر در جرمنی، رسانه‌های آزاد و آزادی بیان را در جامعه مهم می‌داند.
با باور ما در جامعه که آزادی بیان نباشه و فضا به خاطر کار رسانه‌ای محدود شود، در حقیقت ما فضا را به خاطر رشد جامعه محدود ساختیم. ما فکر میکنم که انتقاد در یک جامعه اصلاحات به بار میاره و این ثابت شده در دنیا.
آزادی بیان و رسانه‌ها از دستاوردهای بزرگ در بیش از 2 دهه گذشته در افغانستان پنداشته میشد. در این مدت صدها رسانه تصویری، شنیداری و چاپی آغاز به فعالیت کردند و زمینه یک کار به هزاران تن به شمول زنان فراهم شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طی بیش از 2 سال گذشته که طالبان بر این کشور دوباره حاکمند، نشرات تقریبا 60% رسانه ها متوقف شدند. نه مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان که اخیراً فعالیتش را در این کشور متوقف کرد، سال گذشته گفته بود که از میان بیش از 300 رادیو فعالیت، حدود 170 رادیو در افغانستان توقف یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، برخی از شبکه‌های رادیویی در افغانستان نیز ایجاد شده، از جمله رادیوی خصوصی عینک در ولایت لوگر و رادیوی خصوصی پیغام در ولایت زابل، اما به گفته خبرنگاران رادیوهای تازه تأسیس مانند دیگر رسانه‌های داخلی نمی توانند آزادانه و مستقلانه فعالیت کنند و مجبورند که نشرات خود را طبق فرمایش و دستورالعمل طالبان تنظیم کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از معتادان در ولایت هرات که از سوی طالبان برای تداوی جمع‌آوری و به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند می گویند که به جای تداوی زندانی شدند. در این باره شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
از روز اول بیوردم اینجا پرته بیم دیگه.
زردک شلغم میده به ما، میگه ما تداعی میکنیم و دیگه خود ما تداعی چیز ندیدیم اینجا.
معتادان به مواد مخدر در هرات از ناکافی بودن قضا و دوا شکایت دارند. نظام الدین بیشتر از یک سال می شود که در مرکز ترک اعتیاد در شهر هرات زیر تداوی قرار دارد. این مرد 35 ساله تقریبا 5 سال به مواد مخدر آغشته بوده است. او که باشنده ولسوالی شیندند هرات است، از چرس، تریاک و هیروین استفاده می کرد. نظام الدین در کنار سایر معتادان در بلوارهای شهر هرات شب و روز خود را سپری می کرد که از سوی طالبان جمع آوری و به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شده است. او که پدر 4 فرزند است، بیشتر از 1 سال می شود که از خانوادهش بی خبر است. به گفته او، طالبان او را در مرکز ترک اعتیاد زندانی ساختند. او از خدمات صحی و قضای نامناسب و بی توجهی به وضعیت معتادان در این مرکز ترک اعتیاد شکایت دارد. نظام الدین می گوید که به خاطر این مشکلات برخی از معتادان جانهای خود را از دست دادند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
با حالات مرگ که بشه تور می بره تا به کلینیک یا قرص ایسالی با تو می ده. خوب شدی نشدی هم تور می بره به اتاق مرگ. همونجی که بمرد می بره اون همونجی به خاک می کن. اینجا با ما چیز مصاحبه نیه، نی از ما خانواده خبر داره، نی ما شماره تلفن داشتیم، چیزی که داشتیم به کمپا گرفت از ما. خانواده ما از ما درک نداره که ما به کجا هست، بمردیم زنده ایم چیکاره.
وضعیت بسیاری از معتادان در مرکز ترک اعتیاد در شهر هرات مانند در نظام الدین است. خیر محمد 42 ساله هم در این مرکز ترک اعتیاد به سر میبرد. او میگوید که در ایران به استفاده از مواد مخدر آغشته شده است. او 13 ماه پیش از ایران به هرات رد مرز شده است. او که پدر 7 فرزند است، همانند نظام الدین از خانوادهش بیخبر است. او درباره مشکلات و بی سرنوشتیش چنین میگوید.
ما در مدت 13 ماه میشه بدونی یعنی کدام گپ و گفت بر تو ما به جرم خود نمیفهمیم، به دیگه خود نمیفهمیم. ما مردم به حالت قرار داریم که به طوری که ما اسیر باشیم. من نمیفهمم چی رقم اسارت است. بسیار در مشکلات سخت ما مردم روبروی هستیم. ولی ما اومدیم 13 ماه میشه، ما نمیفهمیم چی کار میشه، آخر ما چی کار میشه.
اما مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میگویند که در زمینه تداوی، قضا و لباس به معتادان در مرکز ترک اعتیاد خدمات ارائه می شود. به گفته حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه طالبان در ولایت هرات، این معتادان پس از تداوی کامل به خانواده‌هایشان تسلیم داده می شوند.
مش تقریبا نظر کسان متعدین تداوی کړی دی، په هغه کې تقریبا 4000 په شاوخوا کې خپل کورو ته تللی دی، او په الحال 15000 کسان مش د وس تر تداوی لاندې لرو د هرات ولایت کې.
بیشتر از 1 سال می شود که مرکز ترک اعتیاد 4000 بستر از سوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در شمال شهر هرات فعال شده است. این مرکز ترک اعتیاد که به کرایه گرفته شده است، قبلاً برای تداوی مریضان مبتلا به کووید 19 استفاده می شد. حکومت طالبان در زمستان گذشته روند جمع‌آوری معتادان را از شهر هرات آغاز کرد. بر بنیاد آماری که سالهای قبل از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر جمهوری مخلوعی افغانستان در ولایت هرات ارائه می شد، حدود 70000 معتاد در هرات به سر می بردند. به اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، از میزان کمک‌های بین المللی با این کشور به طور چشمگیری کاسته شده و از این رو فعالیت بسیاری از مراکز تداوی معتادان هم تحت تاثیر قرار گرفته است. این نگرانی وجود دارد که اکثر معتادانی که از سوی طالبان جمع آوری شدند و در مراکز ترک اعتیاد به سر می برند، پس از رها شدن از این مراکز به علت افزایش میزان بیکاری دوباره به اعتیاد روی بیاورند. نظام الدین می گوید که علت معتاد شدنش بیکاری و مشکلات اقتصادی بوده است و اگر پس از تداوی برایش فرصت کار فراهم نشود، ممکن است که دوباره هم آغوش مواد مخدر شود.
اگه یک کار غریبی بودی و ما مصروف یک کار بودی براد از این کار نمیریم نیم برفته بودی. این همه کار دست بیکارگی میشه و از فریشانی و از بدبختی زندگی خوب به شما معلومه که